بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تقدم أن السيرة الأغلائية حسب مختلف مجاريها تنقسم إلى التي لا حكم للعقل في مجاريها و الى ما كان يكون للعقل فيها حكم، و تقدم ذكر موارد ما كان للعقل فيها حكم اما بلا واسطه او مع الواسطه، و اما ما لا حكم للعقل في مجاريها ذكرنا موارد منها، وقلنا في هذه الموارد يمكن اعطاء ضابطة كلية وتقسيم كلي من حيث منشأ استقرار السيرة، لأن السيرة الأغلائية التي لا حكم للعقل في مجاريها إما يكون منشأها ملائمة الطبع كحمل العمل الصادر من الغير على الصحة والأخذ بقول الثقة، وبينا وجه كون منشأ السير في هذين الموردين ملائمة الطبع. و أخرى تنشأ من اقتضاء الحاجة إلى الأمل في مختلف شؤون المعاش، وذلك لأجل غلبة الوجود الخارجي، مثل كون ما في اليد ملكا بذليل، يعني استقر سيرة الأغلاء على أن ما في اليد ملك للأغلاء للصاحب اليد، معاملة الملك مع ما في اليد بخلاف غير زليد، وهذا منشأه في الحقيقة غلبة الوجود الخارجي، لأنهم رأوا غالبا في أغلب الموارد أن ما في أيدي الناس يكون ملكا لهم، قد ما يتفق أن يكون مالا في يد أحد ما لا يكون ملكا له وكان ملكا لغيره، غلبة الموارد أو بالعاز اقتضاء الحاجة إلى الأمان، هذا المنشأ الثاني. وثالثة تنشأ السيرة من مقتضى الغريزة والفطرة كاستقرار سيرتهم على الأخذ بالأقارير، وذلك لأن مقتضى فطرة الإنسان وغريزة الإنسان جلب النفع ودفع الضرر. الإنسان العاقل لا يقدم بنفسه على ضرره بالإقرار على نفسه، لا يقدم. فإذا أقدم على إقرار حينئذ يقولون أن الإنسان بمقتضى الفريضة غريزة والفطرة الداعية إلى عدم هذا الإقدام بما فيه ضررهم، فإذا أقر على نفسه في مورد استغلت السيرة على أخذه بذلك الإقرار له بيان يأتي. رابعة باقتضاء حفظ نظام المعاملات في العيش كالأخذ باليد قول زليد قول زليد والأخذ باليد لما في الاعتماد على الأيدي وقول زليد في الشراء في البيع في الأسواق وكونوا حفظ نظام المعاملات والبيع والشراء والسوق بذلك كما علل بذلك الإمام عليه السلام وقوله لولا ذلك لما كان للمسلمين سوق. هذا إشارة إلى هذه السيرة الغنائية في الحقيقة خصوصية للمسلمين جرى السيرة الغنائية على ذلك أنهم في أسواقهم يأخذون بقول زليان بقول زليان. وخامسة بمقتضى المروة كما في الأخذ بقول الوكيل والودعي لأن الأغلاء يرون أنه إذا يرون عدم أخذ الموكل بل مؤتمن بقول الوكيل والودعي خلاف المروة يقولون هو نفسه اعتمد عليه وجعله وكيلا لنفسه واعتمد عليه مع ذلك لا يقبل قوله فهذا خلاف المروبة. من أجل ذلك ينشأ تنشأ هذه يعني منشأ هذا القسم من السيرة الأغلائية في مثل الأخص بقول الودعي بقول الوكيل تنشأ من مروبة يعني يرون العمل بخلاف السيرة الأغلائية في مثل هذه الموارد خلاف المروبة من هنا يتزمون بالعقص بقول الولئي والوكيل. و جميع هذه الاقسام في الحقيقه يكون مورد تحسين الاغلاء اكثرهم او جميعهم فيدخل في قسم الاراء المحموده والقضايا المشهوره عرفوا القضايا المشهورة و الآراء المحمودة بما يحسنه بما حسنه جميع الأغلاء أو أكثرهم في مسألة التحسين و تحقيق و تحقيق موارد تحسين منها القضايا المشهورة و الآراء المحمودة. ففي جميع هذه الموارد التي أشرنا إليها مما جرت عليه سيرة الأغلاء مما لا منشأ في له في حكم العقل لا حكم العقل فيها في جميع هذه الموارد في الحقيقة يحسن العمل على وفق السيرة الأغلائية يكون عند الأغلاء محسنا يحسنه الأغلاء يعني يحسن الأغلاء على عمل بيمده أنا العمل على وفق السيرة الأغلائية. فاتذى على ظلم وبيّنه أنه ليس منشأ تكون السيرة في جميع مواردها حفظ نظام العيش حتى يقال بأن العقل يحكم بحفظ النظام ففي جميع موارد استقرار سيرة الأغلاء في الحقيقة يحكم العقل ويعول إلى حكم العقل ف لا حاجة ولا يصح جعل السيرة الأغلائية دليلا مستقلا في مقابل العقل ليس كذلك. هذا الإشكال إنما يأتي ويرد إذا قلنا بأن السيرة الأغلائية في جميع أقسامها وفي جميع مجاريها تؤول إلى حكم العقل وللعقل حكم فيها. إذا قلنا هذا يلزم هذا الإشكال ولكن لا نقول بذلك. هذه الموارد التي الآن أشرت إليها كلها لا حكم للعقل فيها. فالوجدان يشهد بأن في موارد من مجال السيرة الأغلائية لا حكم للعقل که جریان سیرت علا اساس صحه الاخذ بالاغاریر الاخذ بظواهر الكلام الاخذ بقول الوکیل والودعی ذم شهادت صدق لازلیت یعنی عدم و ذم شهادت افله یعنی الاغلا لا یشترتون ذم قول صدق الى قول زلیت بل یکتفون به قول زلیت. و او مثلا سیرت الاغلا على انفاذ معاملات غیر البالغ سیرت الاغلا هذا و انما الشر خطأها فلو كان للعقل فيها حكمان لم يخطئه العقل لا يحكم له انه لا بد في المعاملات ان يكون خائر مثلا بالغا جرت سیرت الاغلا على انفاذ معاملات غیر البالغ اذا كان مراهقا مثلا هذه السيرة قطعا لا حكم للعقل فيها. و ثانيا انه لو كان يعني دليل عدم كون منشأ السيرة الاغلائي في مثل في جميع هذه الموارد حفظ النظام اثنان احدهما على ما قلته يعني الوجدان يكذبه اذا فحصنا واستقرأنا في جميع مجاري وموارد السيرة الأغلائية نجد أن في أكثر مجاريها له حكم للعقل كما بينا الآن. هذا الدليل الأول هو الوجدان والاستقراء. الدليل الثاني أنه لو كان للعقل فيها حكم لم يسه للفقهاء أن يستدلون بالسيرة الأغلائية بعنوان الدليل المستقل في عرض العقل لأنه للعقل فيها حكم فيدخل في العقل فلا وجد جعل دليل مستقلا و حيث يجعلون هذا دليل مستقلا هذا بنفسه كاشف ان السيرة عنوان مستقل و دليل مستقل برأسها و الا لم يكن للعقل حكم في مجاريها. ثم يرى الكلام ان السيرة الأغلائية تن يكون في قلنا في المحاورات و اخرى في منهج عملي و ثالثة في الوضعيات بالمعاملات في المنهج العملي اخذن بقول الثقه حمل الفعل المسلم على الصحه هذا السيره الاغلائيه العمليه ليس في المحاضرات. فجميع ما ذكرناه الان غير الاخذ بظواهر الكلام في سائر الموارد يرجع الى سيره العمليه. وثالثه يكون في الجزائيات كجميع ما جرى عليه السيره الاغلائيه في الجزائيات. و من حيث المجموع يمكن تقسيم السيرة الأغلائية إلى السيرة الأغلائية المحاورية اللفظية و السيرة العملية بنطاقها الواسع السيرة العملية. و ثم يقول الكلام في أنواع الإنمان المأخوذ في خطاب الشرعي من موضوعات الأحكام ومتعلقاتها يكون هو المرجع يعني المرجع في تعيين موضوع الخطابات إذا كان عرفيا هو العرف والسيرة الارتكازية. قد يعبر عن هذا بالسيرة الأغلائية ولكن عند الإطلاق إنما يقال السيرة الأغلائية يعني هو مراد الفقهاء في الحقيقة هو السيرة العملية ليس السيرة الارتكازية. الارتكاز يعني في الحقيقة موجب للتبادر موجب لانصراف اللفظ عنوان اللفظ المأخوذ في الخطاب إلى الذهن وهذا غير السيرة العملية. بينهما فرق ويأتي بيان ذلك. ومن هنا يرد الإشكال على سيد الشهيد الصدر حيث خلط بينهما وجعل القسمين من السيرة الأغلائية وسيجي ويرده يرد بيان ما في كلامه من المناقشة من هذه الجهة من الخلط بين القسمين. اجمال كلام بود تفصيل این که عرض بکنم خدمت شما به این که خب عرض کردیم سیره اغلائیه از حیث این که عقل حکم دارد در مجاریش یا ندارد دو قسم تقسیم میشه. یک قسم عقل حکم دارد اما بلا واسطه یا معل واسطه حکم دارد عقل که دیروز گذشت و اما اون مجادی که عقل در مورد او حکم ندارد واقعا، حتی معل واسطه هم نمیشه بگیم عقل حکم دارد. دو قسم گفتیم، اونجایی که منشأ سیر عقلاییه که حکم عقل نیست، طبعا مناشأ دیگه دارد دیگه. یکی از اون مناشأ ملائمت طبع هست که گفتیم اساس صحه و العقل به قول صحه، اینا از مواردی میشد که این ملائمت طبع دارد. یکی از مناشأ دیگه که در اینجا هست، این اقتضای حاجت است به ترتیب اثر دادن، یعنی حاجت عموم عقلا در معاملاتشون، در قوام سوقشون، اقتصادشون به این است که مثلا چیکار بکنن، ید رو ترتیب اثر بدن. یعنی چجوری بگن ید اماره ملک، اماریت ید بر ملک، این اگر نباشه به قول امام صادق علیه السلام لما قامل المسلمین سوقون، باید هرکار دست از خود بار هست بازار میفروشن. خب اگر من چونگه اماره نباشه دیگه اصلا بازاری پابرجا نمیشد، معاملات انجام نمیشد، نظام اقتصاد مختل میشد، نظام عشق مختل میشد. توجه فرمودید؟ ولذا یک منشأ سیری عقلایی که به اصطلاح چی از عبارت هست، از اقتضاء نظام معاملات، حفظ نظام معاملات، حفظ سوق بازار، این که همین مسئله اماریت ید بر ملک باشد، مثلا ملک مافلیه و لذات به اشاره انجام میشد، مبنی بر همین دیگه. و ثالثتا به مقتضای غریزه و فطره هست، مثل اخذ به عقاریر. چرا اخذ به عقاریر میکنن؟ میگن عقلای عالم بر خلاف خودشون که حکم نمیکنن. تجربه فرمودید؟ لذا و با اختیار خودش طرف اقرار میکنه، قولش چیکار میکنه؟ آقا عقص میکنه، قولش رو عقص میکنه. و لذا این مقتضای غریزه هست، فطرته که هیچ بشری خودش علیه خودش اقدام که نمیکند که، چون اینجوره. لذا گفتن که اگر جایم اقرار کردن بر ضررش بود، اون یک جهتیست که خود شخص بالاخره عقلش به اصطلاح مصلحتش رو لحاظ کرده، اونجا اقرار کرده. خب در هر حال این اقرار رو عقص میکنن، اقرار رو عقص میکنن، میگن چون غریزش اقتضا میکنه، غریزه بشر که خودش با دست خودش اقدام علیه خودش چی آقا نمیکنه، این اقتضای غریزه هست. و رابعتا این است که برای حفظ از کردیم نظام محاورات هست، به اصطلاح تفهیم و تفهم هست، مثل این عقل ظواهر کلام که عقل میکنن، برای اینکه اصلا فهم و تفهیم و تفهم و اینا همه مفتنی بعد اینست که ظواهر کلام چیکار بکنن؟ آقا عقل بکنن.
چون خودمون اقرارم به عقل ظواهر کلام برنمیگرده.
بله؟ نه، اون ظواهر که از حیث اینکه اقرار بودن دخیل در ظواهر نمیشد که، اون اقرار به معنی و اقرارون علی انفسهم جایز، اون خصوصیت دارد، پس ظهور مطلب دیگری است، یعنی یک خصوصیت علاهده است، مستقل است. در جمیع مکالمات، در جمیع سخنها و احتجاجات اکثر چی میکنن؟ آقا ظواهر میکنن، بدون اینکه اصلا خصوصیتی برای اقرار باشه. در این دو تا خصوصیت علاهده هستن با هم. اون عقل کردم همین است که عقلای موقع علیه خودشون اقدام چی آقا نمیکنن، پس معلومه که این عاقل هست اقدام کرده عقل میکنن به خودش، معلومه که یک جهتی دارد که این اقرار کرده. توجه فرمودید؟ بله. دیوانه نیست که علیه خودش اقرار بکند که، یعنی به ضررش باشد که، اینجا چون عاقل هست اینجا اقرار کرده، از این که عاقل هست عقل میکنن، چون عاقل به مقتضای غریزه یا به مقتضای فطره از ضرر پرهیز میکنن. اصلا گفتن یکی از ادله این که ارتکاب ضرری حرامه این است که دلیلش فطرته. آیه حکیم، آیه حکیم در کتاب اجتهاد تقلید در همون بحث این که تقلید واجب هست یا اجتهاد یا احتیاط، گفته یکی چیزی که دفع ضرر، چون دفع ضرر گفت دلیلش فطرته، یعنی اینکه فطرت انسان اقتضا میکنه که از ضرر چیکار میکنه؟ آقا اجتناب بکنه، پرهیز بکنه. خب مقتضای فطرت سیره اغلا جاری شده، ولی اینکه اخذ به اقاریج چی بکنن آقا؟ اغلا بکنن، چون اغلا به مختزای فطرتشون و غریزهشون اقدام به ضرر خودشون چی آقا؟ نمی کنن. بله معلومه اون یک حکمتی دارد و علتی دارد که این آقا ان ارادتن و اختیارن این اقرار چی آقا؟ کرده. بله در محال این جهت است. اقتضای همین عرض کردیم که همین ظواهر کلام است که به خاطر حفظ تفهیم تفخم هست، اصلا اساس قوام همه امور مردم و عیش مردم به همین تفهیم تفخمه. ولیکن ما عرض میکنیم که این که این برگرده به حفظ نظام یک اشکالی هست. اشکالش این است که اونی که مخل نظام است عقص به خلاف ظاهره. توجه فرمودید، نه اینکه اگر به ظواهر عقص نشد اختلال نظام ایجاد میشد، چون ممکنه که به علم قرینه قطعیه عملا بشد، هر جا که علم حاصل بشد اطمینان حاصل بشد و معذاله که اختلال نظام ایجاد نشد. این درش خدشی است. بعضی از اقسام عرض کردم از اینکه برگرده به اختلال نظام یا نه منشش باشه یا نه، این درش چیست آقا؟ اختلاف هم هست و خامصتن به مقتضای مروت، مروت یعنی انسانی که شخصی رو وکیل میکنه، خب بعدا میگه من حرف اعتماد ندارم. تو خود چه بیمروتیه، تو خودت من رو گرفته وکیل کردی، چه من به اعتماد نداری؟ اغلای عالم این رو تقبیل میکنن، این خلاف مروته. حالا ولی اینکه اون عادل هم نباشه، از عدالت هم شرط نیست. هر کسی کسی رو وکیل بکند یا بگه آقا تو امین، من تو رو اطمینان دارم، ولی اینکه سبیل دادم در رفته صورت رو تیغ کرده، ولی که من تو رو اطمینان دارم، به خاطر اطمینانی که دارم این امانت ولی تو چی آقا میذارم. خب بعد یه فرد بگه آقا تو قول تو قبول ندارم، تو میگه از من رفته چی چی از من رفته، تو میگه که اینجا وارون اومد و فلان اومد و یک چیز آقا من طبیعی بوده و من از دستو خانم قبول ندارم که تو رو. این اوغلا اینو چیکار میکنه آقا؟ تقبیل میکنم، مگر اینکه علائم و امارات کز درش چی باشه آقا؟ ظاهر باشه و تو همجی بیدلیل بگه من اعتماد ندارم، این اوغلا اینو تقبیل میکنه، میگه خلاف مروته. پس بنابراین اخذ به قول وکیل، اخذ به قول ودعی که سیره اوغلای عالم جاری شده است بر او، بر این منشأ در چی دارد آقا؟ مروت دارد. یعنی بر خلاف سیره اوغلا اینجا عمل کردن خلاف چیه؟ مروت. اخذ به سیره اوغلای اینجا مقتضای مروت. بعد از این موارد زیاد هست، شما احصا بکنید جمیعه. ما خواستیم مناشی کلیشو بگیم، این پنج موردی که عرض کردیم مناشی کلی سیره اوغلا غیر از عقل. و اگه خوب دقت بکنید موارد رو، اگر در فقه بزنید به سیرت اوغلا، یا سیرت اوغلا تو اون کامپیوتر که در اومد الان دارید بزنید در سرتاسر فقه، ده ها مورد پیدا میشه که از سیره اوغلا. این ها بعضیشون در حکم عقل ریشه دارد که عرض کردیم اونجا تا که استدلال به سیره اوغلا به عنوان استدلال مستقل درست چی آقا نیست. اغلب موارد، اکثر موارد ریشه در حکم عقل چی آقا ندارد، که اونها به این پنج دست میکنن عرض کردم منشأشون قابل تقسیم هست. توجه فرمودید؟ این خیلی مهمه. هست همه که یک شخص بیان استقرا بکند، بیاد برای هر قسمی چکار بکنه؟ چندین مورد از سیره اوغلایه احساب کند و ذکر بکند. این میدونی چقدر میارزه؟ این که میخواد که رساله در این مورد بنویسی، خب این کارها رو بهش کافی داره، یک کمی کار داره، کار ساده ای هم هست، سختی هم نیست. کمی هم از کردم خدمت شما اون لفظ سیره اوغلا، سیرت اوغلا، سیرت اوغلایه، الفاظ مشابه رو میزنید و مواردش خودشون دقت بکنید که چه در کدوم باید داشته باشه. اون دیگه باید در اینجا قدرت فهم حاصل شده باشد که بتونید تطبیق بدید هر مورد رو به یکی از این مناشی که الان عرض کردیم. توجه فرمودید؟ بعد با تحلیل بعد
این موارد دیگه فرمودید، چهار موردش بعد مطابق سیره اوغلاست. یعنی در مورد ودعی قول ودعی گرفتنی مطابق سیره اوغلاست،
ماده
ای مطابق سیره اوغلاست.
بله بله بله.
اما در اخذ به اقاری این خلاف سیره اوغلا، سیره اوغلا اینه که فرد علیه غریزه خودش عمل نمیکنه، پس این خلاف سیره اوغلاست.
نه در اقاری این که گفتن اقرار اوغلا علی انفسهم جائز، یعنی معناش اینه که عاقل علیه خودش بدون مصلحت و جزاف اقدام نمی کنه. حیث اینکه او عاقل هست اقرار کرده، معلومه که یک مصلحتی دارد و خودش با اراده و عقل و فهم خودش این رو با قول معروف گفتن که اون پی خودش خوش مالونده، یعنی که اون ضرر خودش هم چی آقا قبول کرده، و الا جزاف، یعنی جزاف بدون مصلحت، بدون دلیل، بدون حکمت، هیچ عاقلی نمیاد که بالاخره به خودش چیکار بکنه آقا ضرر بزنه. از این که او الان اقرار کرده عاقل هست، معلومه که او یک جهاتی دارد، عقلش حکم کند، حکمتی دارد، مصلحتی دارد، فلذا چون بعد اگه دیوانه و مجنون به صفی باشد با اخص نمی کنید، تشخیص نمی داد که ضرر از خوش دفع کند، اوقاتا در اونجا نیست.
مطلب بنده اینجاست که اینجا منشه این که یک عاقلی اومده علیه خودش اقرار کرده، منشهش عقله، یعنی عقل بهش حکم کرده که مصلحت بالاتر رو بگی، و اینا سیره عقلا اینه که فرد علیه خودش اقرار
نه. نه سیره عقلا در اخذ بین اقرار رو داریم میگیم، نه اینکه اون چرا اقرار کرده، منشه اقرارش رو نمیگیم. این سیره عقلا که اخذ میکنن میگن چون عاقل نمیاد بر خلاف مقتضای خودش مصلحت خودش اقدام بکنه، اساس خلاف فطرتشه، خلاف غریزهش اصلا، چون فطرت انسان اقتضا میکنه که ضرر رو چیکار میکنه از خودش دفع میکنه. انسان عاقل مگه که دیوانه باشه نفهمه که مقتضای فطرتش چیه؟ و الا انسان عاقل که میفهمه مقتضای فطرت رو حالیش میشه، حتی بچه هم اون زمانی که ممیز بشه تشخیص بدن ضرر رو از خودش چیکار میکنه آقا دفع میکنه. فلذا گفتن حتی عقل عقلم نداشته باشه، چون در حیوان هم گفتن همینجور ضرر رو از خودشون چیکار میکنن دفع میکنن به مقتضای فطرته، و دفع ضرر به مقتضای فطرته، و عاقل نمیاد که به مقتضای برخلاف مقتضای فطرت خودش چیکار بکنه آقا اقرار بکنه. حیث اینکه عاقل هست معلومه که مصلحتی داره عکس میکنن، چون از حیث اینکه عاقل برخلاف مقتضای فطرت خودش اقدام علیه خودش نمیکنه، پس بنابراین او برخلاف مقتضای فطرت خودش عمل چی آقا اگر کرده مصلحتی دارد، به لذا عکس میکنن. این منشأش اینه میخوام عرض بکنیم. بله علایال این مناشی مختلف دارد غیر از حکم عقل، که عقل در خود عین مثل بسیر حکم داشته باشد به وجوب عقل. الان اینجا آیا عقل حکم میکند که شما قول او رو بگیر اقرار بکنه علی خودش؟ اصلا و ابدا عقل، عقل آیا حکم میکند که کسی اقرار علی خودش کرده شما بگیر عقل جا حکم میکنه؟ میگه نه، چوب میکنه تو خونه عقل میکنه که شما حالا این به ضرر خودش حکم کرده، عقل میگه که اصلا جایز نیست که ما به ضرر کسی حکم بکنیم.
به واسطه به حکم عقل برمیگردیم
که چی؟
نما اینکه این شخص فطرتش جوریه که نمیتونه خلاف مصلحت خودش اقرار کنه، پس عقل حکم میکنه که وقتی این نباید خلاف فطرتش،
ولی همون عقل میگه تو بگیر، یعنی عقل اونه که حکم میکنه، متعلق به حکم میشه از که انسان به ضرر خودش اقدام نمیکنه. درسته؟ آیا عقل حکم بس آیا عقل حکم میکنه که اگه به ضرر خودش حکم کرد تو بگیر؟
نه
نمیکنه که، با اون ملاک که به ضرر خودش حکم نمیکنه. عقل اصلا خود انسان رو تقدیم میکنه که به ضرر خودش بخواد اقدام بکنه، تجه فرمودید تقدیم میکنه دیگه. بله حرام هست، چرا پس اقدام به ضرر حرامه؟ دلیل حرمت فعل ضرری چیه؟ عقل دیگه ضرری. ولی عقلا عکس میکنن در سیره خودشون به قول هر عاقلی که جای اقرار علیه خودش بکنه. چرا؟ میگن اینجا درسته که عقل حکم به دفع ضرر میکنه و این اقرارم علیه خودش تموم میشه، لکن چون عقل از این جهت که سبک سنگین بکنه جای مصلحت رو میبینه، معذالک چون عاقل هست فرق است بین این عاقل و بین دیوانه. او درسته که این ضرر رو مصلحت همین رو خودش تشخیص داده اقرار کرده. یعنی غرض این است که دو تا مطلبه، یکی این که اخذ به قول مقر علی خودش، یکی این که اقدام به اقرار علی خود انسان هست. این دو تا با هم دیگه دو تا منشأ داره. نمیشه بگیم که اخذ به قول کسی که اقرار کرده علیه خودش به حکم عقله، این نمیشه گفت. بله خب
ببخشید، عقل وقتی میبینه مقر بر علیه خودش داره حرف میزنه، این در میابد که در واقع و خارج یه عملی رو بر انجام داده که داره به اون اقرار میکنه.
اینو از کجا در میابه؟ چون خلاف مقتضای فطرتشه، چون اقدام به ضرر کرده دیگه، اقدام به ضرر خلاف مقتضای چیه؟ فطرته. پس منشأ در این دارد که شخص اقدام کرده به خلاف مقتضای فطرت خودش منشأش اینه. عقلم اگر اینجا بگه منشأش رو در این میبینن، ما میگیم عقل میفهمه، منشأش در این. خب علایالن بسیاری از این مواردی که عقل حکم ندارد یا به غریزه برمیگردد یا به ملاعمت طب برمیگردد یا به حفظ نظام اقتصاد و معاملات و سوق و اسواق برمیگردد، توجه فرمودید، و مواردی که ما اینجا عرض کردیم. خب با این بیان، بنابراین حفظ نظام همیشه منشأ سیره و غلایه چی آقا؟ نیست که کسی بگه که بابا وقتی که حفظ نظام شد خب عقل حکم میکنه به قوه اختیار نظام دیگه، پس همه اینا بیشتر حکم عقل دارن، پس برابر این سیره دلیل مستقل نمیتوند باشد. در مقابل عقل به ما بگه که بعد آقا اصلا بیخیلی سیره و غلایه رو بزنی، چون همه اینا ریشه در حفظ نظام داره، سیره و غلایه برای صد از اخلال نظام هست. خب عقل حکم دارد به قوه اختیار نظام به وجوب حفظ نظام، پس برابر هم... نه ما میگیم نه. چرا نه؟ میگیم که تمام همه اکثر سیره و غلایه، بسیاری سیره و غلایه، کثیر من سیره و غلایه منشأش اخلال نظام چی آقا؟
نیست.
طب هست، عادت هست، تجربه هست، توجه فرمودید، و منشأ فطرت هست، غریزه هست، مختلفه. التفات فرمودید؟
این نظام برگرده اگه با واسطه باشه، شما فرمودید
بله درسته، اگر با واسطه باشه، با واسطه باشه، باز هم ما میخوام بگیم چون این به این مصب بهش عقل حکم ندارد تنزل میکنیم. توجه فرمودید که اگر کسی حالا گفت که بالاخره اونی که با واسطه هم هست بالاخره با حکم عقل برمیگردد، و بس این میخوام بگیم که حتی اون هم اگر بگرد باز ما جواب داریم که چی؟ اسم سالس اینایی بودن که اصلا میشه در حکم عقل چی آقا؟ ندارن. بله خب، و اگر چنین بود، یکی از دلیل دیگه اینه، دلیل اول اینه که عرض کردیم که استقرا و وجدان شاهده، که وقتی که فحص میکنیم در مجالی سیره و غلایه میابیم اینجور، و ثانیا اگر بود دیگه سیره رو دلیل مستقل قرار نمیدادن فقها، توجه فرمودید، در مقابل استدلال عقل و سایر ادله عقلم طرف استدلال میکنه مثلا، یا در غالبا عرض کردم اون روز به شما خدمت شما به اینکه غالبا مواردی که اغلا فقه ها به عقل استدلال میکنن به سیره اغلا استدلال نمیکنن، آیه، روایت، اجماع، سیره اغلا، سیره اغلا دلیل مستقلیه، با وجود حکم عقل دیگه سیره اغلا وجهی ندارد بهش استدلال بشن. در هر صورت چه استدلال بکنن چه نکنن، معلوم میدید سیره اغلا رو برایش حسابی چی باز کردن آقا؟ علاهده باز کردن. بله
ببخشید، اگه عقل منشأ سیره عقله باشه ولی جلی نباشه، خفی باشه،
خفی باشه همون واسطه دیگه، گفتم درسته، استدلال صحیحه به سیره عقلا، اونجا هم که استدلال میکنن به خاطر این است که اون وسائطی که دارد عقل این مصب به سیره عقلا رو حکم چی آقا؟ نداره، فلذا اینجا درسته. پس این صورت هم با سیره عقلا یک استدلالی پیدا کرده، یا اصلا ریشه در حکم عقل ندارد، یا اگر دارد به قولشون خفی، یعنی وسائطی دارد این مثلا سیره مورد حکم عقل چی آقا؟ نیست، و اینجا میشه مستقل. بله اون وقت سیره و غلایی خب طالتا در محاورات و تکلمات هست، اخرى در مقام عمل هست که از غیر قبیل جزایی هست، مثل اخذ به قول صغر، اصلا کار به قضا و جزا ندارد، قول صغر در معاملات همه جا قول صغر اخذ میکنن، و یا یعنی اینکه قول زدیت مثلا و حمل فعل غیر بر صحت مثلا، اینا کاری با قضا و جزا چی آقا ندارن. در خصوص قضا و جزائیات، مخصوصا جزائیات که مجازات کردن ها، اینجا هم سیره و غلا دارن که مجموعه آقا یا عملی یا غیر عملی، یا بفرمایید عملی یا غیر عملی، غیر عملی مقصود چی است آقا؟ محاوری هست. خب اون وقت عنوانی که ماخوذ در خطاب شرعی هست، اینجا بعضی ها اومدن خلط کردن بین سیره و غلا آیه و بین ارتکاز عرفی، جان کلام رو من یک اشاره بکنم و بذارم برای بعدن، و اون این است که شأن ارتکاز عقلایی در واقع تبادر آفرین است، انسباق آفرین، ایجاد انصراف میکند و ظواهر خطاب رو تعیین میکند، این ارتکاز عقلایی، ازش تعبیر میکنم به ارتکاز عرفه عام. در مقابل سیره اوغلاست. سیره اوغلا غیر از اینه، ولی خط واقع شده هم در کلام مرحوم شهید صدر و هم در کلام مرحوم سید حکیم و مرحوم آخویی. اینجا بیانی دارن که ما میخوام اینجا بگیم که این خط نباید بشه بین این دو، فرق دارن با هم، چون رب سیرت عملیه که موجب ارتکاز چی آقا؟ نمیشه. این بعدن انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.